کافی چند جلده؟ کافی تا حالا که 110 نبوده. اون بهاره. کافی چند جلده؟ چند جلده؟ 6 جلد. دو تا 6. نه این خوشبافیتون رو نشون میده که اینقدر عددهای پرت و پلا. بعد اصلا دو تا 6 تا این دیگه دو تا زیر دو تا رو بود دیگه خانم جعفریان. بابا دو تا دیگه یا 12 جلده یا 6 جلده دیگه. دو تا 6 جلده یعنی چی؟ دو تا زیر دو تا رو. خب کافی چند جلده؟ ببینیم جلسات دیگه آقای سرخوی چی گفتن. بابا کافی چهار جلده؟ بابا لااقلش اینه که من الان گفتم کافی جلده 9. نشون میده حرف منم گوش نمیدین، فقط میبافین ماجال. زیاده تعدادش، آدم انگار دوست داره زیاد باشه. نه 10 جلده. تحقیق میکنیم برای جلسه بعد که ببین کافی چند جلده. شما کافی دارین خانم باقری اینجا؟ خب خانم شاپوری نمیدونستن کافی چند جلده؟ رفت خانم شاپوری. بعد خب کافی رو تکلیف یک جلسه بعد، دو جلسه بعد شد خانم یزدانی. یک حفظ آیه تبلیغ. حفظ آیه تبلیغ رو چند بار تا حالا گفتیم ها؟ نمیخواستیم بحث شروع کنیم، ولی حالا اینو شما داشته باشین. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. تا روز قیامت هر کی این همون سنت سیئه است، هر کی سنت حسنه ای بذاره، مثلا نمیدونم اگه سنت حسنه حساب میشه این که قبل از هر اخباری صلوات بر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم میفرستن، این تا روز قیامت هر چقدر بگن، اون کسی که این پیشنهادو داده، اونی که تلاش کرده این پیشنهاد بره توی نمیدونم مدیریت صدا و سیما، اونی که اونجا تایید کرده، خلاصه آن یه برنامه هایی که خلاصه سنت حسنه ای حساب بشه. بعد ادامه روایت جالبه، و اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. اجر هیچ کدوم از اینا زائل نمیشه که دارن یه عمل خیر رو انجام میدن. برای هر کدوم از اینا یه دونه باکس عمل خیر داره، برای اونم یه دونه جداگانه داره. این همو ثواب اونم میبره اونام میبرن، همینطوره. خیلی خب، یعنی شیخ عباس، مرحوم شیخ عباس مقام اخرویش خیلی با سرعت بیشتری داره میره تا همکلاسی شیخ عباس که ماشینش بهتر بوده یا خونش بزرگتر بوده. اینو تکلیف نمیگم، ولی یه گوشه یادداشت کنید، سعی کنید یک سنت حسنه ای از خودتون به جا بذارید. نگید بذار من بزرگ سال شم بعد میرم یه هیئت بنی فاطمه تأسیس میکنم. نه، همین الان که جوونی سنتی بذارین، چون بعدا معلوم نیه همه ما به سن بزرگ سالی برسیم. نگین بذار وضعم خوب شه، بذار مثلا یه شوهر حسابی خوب گیرم بیاد، یه زن خیلی خوب گیرم بیاد تا من ایسون. نه بابا، به زن و شوهر کاری نداره. سنت حسنه گذاشته باید مطمئن آدم یه خوده تلاش کنه، توفیقم باید خدا بهش بده. یعنی واقعا اینجور چیزا، این که یه نفری یه کار خیری بکنه که سالهای سال همه مثلا اون کار خیر رو انجام بده، این به این راحتی ها نیست. خیلی ها خواستن این کار رو بکنن، خیلی ها خواستن، باید اینو خدا توفیق بده. تو فامیلتون یه برنامه ای را بندازین توی بعد. آفرین. خب گوش بدیم ببینیم سوال و جواب خانم تهرانی خانم کولیبند چیه. دوباره بگین که همه گوش بدن. یه جواب دیگه هم داره مهمتر از اینا. کجای قرآن گفته فرزند صالح سودی نمیرسونه؟ فرزند و مال. خیلی خوب دیگه، پس یکیش اینه که اگر صالح باشه با گناهکار باشه معلومه. بعدیش هم خانم کریمی خوب گفتن، تا قیامت این پروندهش داره تکمیل میشه به خاطر فرزند صالح. روز قیامت دیگه فرزند صالح خودش هم اونجا مثل باباش آویزونه، فرق نمیکنه که. دیگه چیه؟ یه جواب دیگه هم گفتین اینجا. اون وقت با همون جواب اولیه درست میشه، فرزند صالح با غیر صالح فرق میکنه، ولی به این معنا که اون فرزند شهید یا پدر خیر پرونده خودش بسته است، پرونده پدر مادرش هم بسته است، به این معنا سودی به اون نمیتونه برسونه. یعنی پروندهش هر چقدر باز باشه خیلی اون شفاعت میشه بحث بعدی. یه جواب دیگه خانم تهران شما چی گفتی؟
من گفتم که
اینا کسی
برای کسی کاری نمیتونه انجام بده،
نه به این معنا کار میتونه انجام بده به معنای شفاعت، ولی به معنای این که پرونده کسی را بتواند تکمیل کنه نمیتونه. نه ولی اونجا آدم های خوب هم هستن که همه اینا یادشونه. اون هول میشه اتفاق عمومی قیامت، ولی اون کسی که متمسک به ولای امیرالمومنین علیه السلام، حضرت هم اونجا دستشو گرفتن، مشکلی هم نداره. منم اگه از هولم یادم نباشه اون یاد من هست، میاد سراغم. مگه نداریم که حضرت صدیق سلام الله علیه میان دونه دونه دوستدارانشون رو جمع میکنن؟ خب این دوستدارانشون همه اونجا گرخیدن، نمیدونن چی کار بکنن، ولی حضرت میان جمعشون میکنن. اونایی که پاشون محکمه اونجا حواسشون بقیه هست. بچه های سخت شده رو میگن بیان بریم تو بهش اگر از فرزندان مؤمنین و شیعان هم لمونیم باشه. میگن ما نمیریم. میگن چرا؟ میگن من با مامانم هم باید به خودم ببرم. مثلا اونایی که معرفت به این روایات اهل بیت داشته باشن، حالا دو تا بچه‌ش هم خدای نکرده سخت شده، حالا ناراحت نمیشه. یه روایتی بله بگین خانم آقا. کم کاری کردن دیگه، ولی باز بهتر از بد تربیت کردنه، چون بگیر نگیر داره، لااقل کاریش نکرد دیگه فقط. ولی اون یک ما یه رفیقی داریم میگو مادرم به هم پول داد، بلیط هواپیمان برام گرفت، گفت برو اروپا هر که عشقته بکن بیا. بدتره که. خب وادی السلام
مومن
روایات جون دادن و اینا رو بخونیم به خود معلوم میشه. یعنی یه جورایی باید از یه مرحله بگذره بعد بره اون تفتار رو میدن. بالاخره وقتی روحش به یه رتبه ای رسید، به یه رتبه ای که لیاقت داشته باشه بره اونجا، من یادتونی اون روایت که خوندیم گفت فلانی از دنیا رفت قبل از من، گفتن اینجا نیوردنش و گرفتاره. یعنی گاهی اوقات آدم از دنیا میره ولی اینجوری هلو تو گلو نمیره اونور، که میره خوب بدهیاش باید صاف شه. بعد آره، تا زمانی که پاک نشده که راهای پاک شدنش اینه که میارن بدیای اهلش رو نشونش میدن، حسرت میخوره، اعصابش به هم میریزه تا پاک شه. ولی مثلا برادرزاده‌ش رو میارن قسمت ها خوب نشون میدن، کیف میکنه. حالا بذار بقیه روایت این بخش رو بخونه، حالا دو تا روایت رو خوندیم. آقا شما فرمایشتون ده. نه، اگر یک معصومی شفاعت کرد تو محله آخر برد بهشت، که برده بهشت تمومه. ولی تا قبل از اون مرحله هر کدام از معصومین عنایت ویژه‌ای به فراخور ایمان و عمل او در دنیا انجام میدن. مثلا ما روایاتی که داریم که امام رضا علیه السلام میان به دیدنش، خب این آدمی که مشهد مشرف شده زیارت سید الشهدا رفته، زیارت امام رضا رفتنش براش این برکاتو داره، زیارت امام حسین رفتن براش این برکاتو داره. این آدمی که زنش و بچهش از اخلاقش راضیان، این براش یه برکت داره. اگه نمازش شله براش یه گرفتاری داره. ولی اگه نمازش خوبه ولی از دستش ناراضیان، ببین هر کدومو جداگانه. توسل ویژه نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داره در ایام فاطمیه، مقید مثلا به زیارت سید الشهدا هست. اینا هر کدوم یه جا به دادش میرسه و یه کاریشو درست میکنه، چون گرفتاری که یکی دوتا نیست که. خانم عابدی هم یه سوال داشتن. مردی که بعضی ها غیبت ندارن، مؤمن نه دیگه، سنی غیبت براش معنا نداره. آره این طرف موالی امیرالمومنین، تای تهش اینه که برای امام حسین سیاه میپوشه دیگه. شما دیگه چیکار دارین، نماز میخونه یا نمیخونه؟ نه ایمان ملاک، ایمان ملاک. نه ایمان به ولایت امیرالمومنین داره، ولی مؤمن منحرفه، مؤمن بد اعتقاده، مؤمن کج اعتقاده. ببین مثل اون بحث اون دفعه است، ما کافر متدین نداریم، کافر خوش اعتقاد نداریم. کسی به علی ابن ابی طالب پوش کرد هیچی، صفر. ولی مؤمنی که شبهه داره، مؤمنی که اهل هیئت نیست، مؤمنی که اهل نماز نیست داریم. و منتها بحث اینه که آیا این مؤمنه میتونه تا لحظه آخر ایمانشو بره؟ اونش به من ربطی نداره. الان که مؤمنه من نمیتونم. وقت استثناها و به تعبیر فقهی مستثنیات غیبت هم اینجا یه بحث مفصله. یعنی این نیست که شما الان از هر کی خواستی هر چی بگی بگن غیبت نکن، اون نیست. ولی از اون طرف قالب کلی اینه که شما راجع به کسی صحبت نکنی مگر اینکه مستثنیات غیبت راجبش محقق بشه. ما تیتر بحثمون چی بود برای کسایی که دیر اومدن؟ داشتیم ارتباط ارواح رو در عالم برزخ با مردم دنیا میگفتیم. دو تا روایت هم راجبش خوندیم، غیر توضیحاتی دادیم، رفتیم روایت سه. ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار صحابی امام کاظم علیه السلامه. ان ابوالحسن الاول علیه السلام. ابوالحسنا، خانم شاپوری شما باید این رو بلد باشین، ابوالحسنا منظور کیان؟ تو روایات میگن ابوالحسن اینجور فرمودن. معمولا امیرالمومنین را نمیگویند ابوالحسن، میگن ابوالحسن علی، یا میگن امیرالمومنین، یا میگن علی ابن ابی طالب. در روایات اینجوری ابوالحسن الاول میشه موسی بن جعفر علیه السلام. هر جای روایت گفتن ابوالحسن الاول. معمولا ابوالحسن ثانی نمیگن. چرا؟ نمیگن. ابوالحسن ثالث میشه کی؟ امام هادی علیه السلام. تو روایات معمولا دو تا ابوالحسن داریم، ابوالحسن الاول، ابوالحسن ثالث. امام رضا رو به امام رضایی، امیرالمومنین به امیرالمومنین. یه نکته حاشیه‌ای دیگه، چی شد؟ نه، ابوالحسن هستن در روایت که میگیم، مگه امام حسین ابا عبدالله نیستن؟ تو روایت از امام حسین رو نمیگن قال ابو عبدالله علیه السلام، میگن قال الحسین علیه السلام، قال علی، یا قال الحسین ابن علی علیه السلام. متوجه شدین؟ نه که اینا اون کنیه رو ندارن. کنیه این یه تعریف کتاب رواییه. آره، این روایت که نه. و وقت چیز خاصش در اینه که این روایت از کیست. و بعد من الان یه شبهه‌ای که چند وقت پیش طرح شده بود و میپرسم اینا الان کیا اصلا برخوردن. اگه بر نخوردین دیگه بستش نمیدم. مثلا شاید یه سال دو سال پیش یه روایتی به قول امام حسین علیه السلام پخش کرده بودن که اینجا امام حسین مذمت کردند عجمها رو. بعدش هم گفتن ایرانیانی که امام حسین را دوست دارید، ببین امام حسین از شماها بد گفته. متن روایت هم عکس میداختن پخش میکردن. کی برخورده دیده؟ حالا دقت عمیق نکرد. خب الحمدلله هیچ که بر نخورده. آها. و وقت یکی از جواباش این بود که اونجا نوشته قال ابو عبدالله علیه السلام. اصلا اینو امام حسین نگفتن، ابو عبدالله امام صادق علیه السلام. دومین جوابش هم این بود که عجم در روایت معنای غیر عرب میدهد. یک. معنای دومش افراد دور از دین و دیانتند. بعد حضرت صادق راجع به افراد دور از دین و دیانت یه فرمایشی داشتن، طرف میگه اینو امام حسین راجع به ایران گفته. مثلا ما تو کتاب‌های روایی داریم که مثلا طرف اعرابیه، بعد حضرت اعرابی رو راجعش بد میگن. اعرابی یه معناش اینه که طرف اهل عرب هاست، عجم نیست. معنای دومش اینه که اعرابی یعنی بادیه نشین، بیابانیه، دور از تمیزی و اینایی که واقعا میگیم سوسمار خورن. حضرت میگن بابا این سوسمار خورای بیرون و شما اعتقاداتشون اینجور. بعد طرف مثلا بگیره به خودش بگه حضرت راجع به مردم کویت صحبت کردن. ببین خیلی پرته. پس یکی از اهمیتاش یه همچی جاهای خودشو نشون میده که اصلا کی این روایت رو فرموده. روایت از ان ابوالحسن الاول علیه السلام قال سألته عن المیت یزور اهله. میگه از حضرت راجع به این که میت خانوادهش رو زیارت میکنه سوال شد. حضرت فرمودن قال نعم. فقلت فی کم یزور. حضرت گفتن بله. من گفتم آقا چند وقت یه بار زیارت میکنن. حضرت فرمودن قال فی الجمعه و فی الشهر و فی السنه. بعضی ها هفته یه بار، بعضی ها ماهی یه بار، بعضی ها سالی یه بار. علا قدر منزلته، به قدر مقام و منزلتی که داره. فقلتو فی ای صورت یعتیهم. چجوری اینا میان برای زیارت خانوادشون؟ قال فی صورت طائر لطیف. حضرت فهمودن در قالب یک پرنده لطیفی میاد. حالا این معنای لطیف این است که ما او را نمی بینیم در مقابل اون لطیف، در مقابل تعبیرش چی بود قبلا گفته بودیم؟ کثیف، متکاسف. یعنی لطیف دیده نمی شود یا نه؟ مثلا خیلی حیوان کوچیکیه. سؤال بعدی، نمیدونیم معنای این لطیفه کوچیکه ظریفه به این معناست که یعنی اصلا به چش ما نمیاد یا به چش میاد و خیلی کوچولوه. اون یسقط علی جدورهم، حضرت فهم میاد بر دیوارشون میشینه و یشرف علیهم، از اون بالا اینها رو میبینه. فان رآهم بخیر فرحه، میاد میبینه خب الحمدلله اینا دارن جلسه میرن، الحمدلله اینا دارن اطعام میکنن، خوشحال میشه. و ان رآهم بشر و حاجت حزن و غتم، وقتی میاد میبینه اینا تو کار شرن، مثلا 3 ساعت نشستن تا این بازیه مثلا یه باکس جدید جایزه بگیرن، شر دیگه، ناراحت میشه. یا نگاه میکنیم نه محزونن، افسردگی گرفتن، همش قصه دارن میخورن که چرا آخه مبلای ما مثل مبلای خونه اونا نیست، ناراحت میشه. میبینه اینا حاجتی دارن، گرفتاری دارن، ناراحت میشه. روایت 4، ان اسحاق ابن عمار ان عبدالرحیم القصیر، اینا اسمای قبلی هاشو بعضی میخونن که به گوشتون آشنا باشه، بالاخره دور دیگه ما میفتیم یه دشمن امیرمون میمیره اینا یادتون بمونه. قال قلت له المؤمن یزور اهله، نه من میفتم یه دشمن امیرمون میمیره، منظورم این بود نه که من. قال قلت له المؤمن یزور اهله، فقال نعم یستأذن ربه. چی گفتیم؟ گفتیم حضرت فرمودن اجازه باید بده خدا که هر پدر بزرگ و پدر مادری بیان بچه‌هاشو ببینن. حضرت فرمودن بله مؤمن میاد میبینه، یستأذن ربه فیأذن له، از خدا اجازه میخواد، خدا بهش اجازه میده. آخه چرا عاطفی شد، میگه خدایا من دلم برای بچه‌هام تنگ شده، اجازه میدی من برم ببینم؟ خدا متعال اجازه نمیده یا اجازه میدهد؟ وقتی اجازه میدهد فیبعث معه ملکین، خدا 2 تا فرشته با این مؤمن میفرسته. این مؤمن باشی چقدر خوب آقای بهشتی، 2 تا فرشته همون جام که بخوای بیای بادیگارد داری، 2 تا فرشته باهاش میافت. فیعتیهم فی بعض صور طیر یقع فی داره، در صورت و شمائل یک کبوتری یا بعضی از کبوترها به یه شکلی میاد در خونش قرار میگیره. ینظر الیهم و یسمع کلامهم، میاد اینا رو میبینه، صداشون هم میشنوه. الان پدر بزرگ خانم باقری مثلا اگر الان اجازه خواسته باشه، اومده باشه اینجا، اجازه گرفته اومده اینجا، داره میشنوه، میبینه خب الحمدلله اینا تو خونهشون یک جلسه انداختن در فضایل اهل بیت و اعتقادات، خوشحال میشه. 2 تا ملک هم باهاش اسکورت اومدن، دعا میکنه، دعای اونا هم شامل حال میشه. جمعه رو گفتیم منظور هفته است، ممکنه هفته جمعه بشه، ممکنه یه شنبه بشه. روایت 5، قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام يزور المؤمن أهله فقال نعم، قلت في كم، یعنی چی؟ چند وقت یه بار؟ قال على قدر فضائلهم، هر چقدر پدر بزرگ فضائلش بیشتر باشه بیشتر اشراف داره، کمتر باشه اگه نخوان حالشو بگیرن کمتر اشراف داره، مگه اینکه فضائلش خیلی کم باشه و بخوان اذیتش بکنن، هر روزم اینا دعوا داشته باشن، هر روز میارنش اینجا. منهم من یزور فی کل یوم، بعضیاشون هر روز میان، و منهم من یزور فی کل یومین، بعضیشون یه رو در میون میان، چه سیستمی داره اون وقت. و منهم من یزور فی کل 3 ایام، بعضیشون 3 روز در میون میان. قال ثم رأیت فی مجرا کلامه انه یقول، حضرت دیدم اینجوری ادامه میدن، ادناهم منزلتن. خوب دقت کنی هر روایتی یه نکته ویژه داره. حضرت فرمودن پایین ترین مؤمن در درجه از این ارواح مؤمنین، ادناهم منزلتن یزور کل جمعه، اون دیگه کسی که هیچ در جریانش قرار نمیدن از مؤمنین، هفته یه بار میارنش. اینجا نشون میده که ممکنه اونایی که ماهی یه بار میارن بعضیشون از کفار باشن که میخوان نیارن، خوبیا رو نبینن، مثلا حالشون گرفته باشه. قال قلت فی ای ساعته، اینا ولکن نبودن. چه سوال دقیق مورد. آقا چه ساعتی لطفا تشریف میارن؟ قال عند زوال شمس مثل ذلک. مثلا اون موقعی که داشته میپرسیده مثل نزدیکای ظهر بوده، ازا گفتن همین موقع ها. قال قلت فی ای صورتن؟ قال فی صورت العصفور او اصغر من ذلک، به صورت یه گنجش یا کوچکتر از اون. کوچکتر از اون یعنی باز میتونه یه جوری باشه که ما نبینیم. فیبعث الله تعالی ملک ملکن فیوریه، با او یه فرشته میفرستن که نشانشون بده. پس معلوم شد اون دوتا فرشته های فقط مقام اسکورتی ندارن، مقام خلاصه کنترل دیدن و ندیدن این مؤمن رو هم دارن. ما یسر روهو، نشونش بدن اون چیزی که خوشحالش میکنه. و یستر عنهما یکرهه، فیرا ما یسره و یرجع الی قرت عین. مرحوم مجلسی چند تا روایت دیگه هم بر این 5 تا روایتی که الان ما خوندیم و در اصول کافی آمده اضافه کرده است. حدود ظهر. حالا ممکنه یک نفری رو هم صبح ببرن. ببین وابسته به اذن خداست. تعبیری که همیشه داریم جمع روایات رو باید نگاه کنیم، با یه روایت نمیگیم. اصل در این است که خدا به او اذن دهد. حالا خدا به این صبح اذن میده، ولی ظاهرا سنت اکثری این است که قبل از ظهر، همون موقعی که هم توصیه به عبادت و توجه و بندگی شده است، هم دیگه همه بیدارن دیگه، یعنی اونایتون که تا 11 و نیم هم میخوابین دیگه زوال ظهر رو بیدارین، آقا بزرگ میبینتتون. حتما بله. یا اینکه اصلا خدا به او اجازه میده که برو هر کار میخوای بکنی بکن.
بعد اون وقتی که مثلا به خواب مثلا پدر من میاد،
خب آها،
اونم خدا تعیین میکنه، یا
اونم خدا تعیین میکنه و اذن میده. گفتیم اول جلسه گفتیم بعضی از اینایی هم که ما به خواب میبینیم یادمون نمیاد، خدا اجازه نمیده یادمون بیاد. گاهی اوقات هم به خواب من میاد، مشکلش هم میگه، ولی منم حل نمیکنم. جمعیت زیاد، جمعیت فرشتگانی، بچه زیر دستپا میمونه. گفتیم مجموعه روایاتی رو علامه مجلسی بر این 5 روایت گفتم، من یه روایت از علامه مجلسی میخوام به این اضافه کنم که بس کامل شه، والا این تیکه پر روایت، هر کدومم یه جمله جد. اقول و پس روایت در همین باب، این یکی از مرحوم علامه مجلسی. چی کارش کردیم بچه مردمو؟ حالا باباش رفت. آه خب. اقول و رو سید و فی سعد سعود، یک کتابی داریم به نام سعد سعود، مار مرحوم سید ابن طاووس، در موضوع نجوم. نجوم، راجع نجوم کتاب نوشته، توش این روایت هم آورده. چرا؟ چون ما یه روایاتی داریم، حالا الان دیگه اونا نمیخونیم دیگه، از ظرفیتمون میریزه بیرون، راجع به این که وقتی روح مؤمنین در بهشته، در واقع فرودگاهشون، فرودگاه نشستنشون میشه وادی السلام. یه روایت شاید 10-15 خطی داریم که 4-5 خطش مراحلیه که این مؤمن رو میخوان بهش بیارن تو فرودگاه بشونن. در هر مرتبه عرش که میاد چه خبره، بعد چقدر میرن استقبالش، چه میکنن تا این تو فرودگاه بشینه، بعد از اونجا حالا تصمیم میگیره بیاد دیدن شما. مؤمن بودن خیلی فضیلت داره. تو دنیا که خبری نیست که الان فردا صبح پامون گیر کنه به یه سنگی میفتیم میبینیم. اون ور خبر هاست، اینجا خبری نیست. مؤمن باشه فقط دادم، یه خوردم آقای رقابی کاراتو درست کن دیگه. ببین یه خوردم آدم خوبی بشی، نمیشه همینجوری فقط مؤمن باشی. یه ذره بابا وقتی عصبانی میشی داد نزن. تو که عصبانی نمیشی کلا. یه خورده آدم باید خودشو جمع جور کنه. خیلی سخت نیست. ما که تو جلسات قدیم گفتیم خانوما که همینجوری میرن بهشت، دو سه تا کار خدا بهشون گفته. البته آقایون هم پدرشون در میارن اون 10 تا کار رو بعد انجام بدن بعد برن بهشت، ولی خانوما بهش رفتنشون راحته. حالا لازم شد بعدن دوباره اثبات میکنیم. خلاصه روایت، اصلا این که این کتاب راجع به نجوم و روایت اونجا اومده، ما یک داستانای عجیب غریبی داریم، بازی که ارواح میکنن خلاصه در عالم برزخ، فقط قیامت رو که نگو. این که چرا ما تو قیامت و تو بهشت قیامت خسته نمیشیم، مشکلی پیدا نمیشه، برای اینکه انقدر خدا بر اون برنامه تفریحی داره. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. من کتاب عبدالواحد ابن عبدالله ابن یونس الموسلی قال اخبرنا محمد ابن علی عن ابي جعفر ابن عبدالجبار عن ابراهیم ابن عبدالحمید قال کان ابوالحسن موسی علیه السلام فی دار ابی. اینجا به جای ابوالحسن اول گفته ابوالحسن موسی. میگه وجود مقدس امام کاظم علیه السلام در خانه پدریشون بودن. روایت خیلی خوشگل تربیتی هم است. فتحول منها به ایاله. حضرت تصمیم گرفتن که با خانوادهشون برن یه خونه دیگه زندگی بکنن. فقلت له جعلت فداک اتحولت من دار ابیک. پرسنده یه خورده چیز بوده، چه میگین شما، خیلی حساس بوده به مثلا جد آباد و این حرفا. گفته یبن رسول الله شما اینجا خونه پدریتون، اینجا خونه اینجا خونه دیگه، هم خونه پدریتون بمونین دیگه. فقال حضرت فهمودن قال انی احببت ان اوسع على ایال، ایال ابی. معلوم میشه خانواده پدری موسی بن جعفر هم با ایشون زندگی میکردن. حضرت میگن من میخواستم یه خورده وسعت بدم به خانواده خودم و پدرم. اینجا دیگه جاشون تنگ شده بود، بدونید دیگه موسی بن جعفر بچه دار و حسابی برای بچه زیاد داشتن. گفت اینجا جا تنگه، مثلا مادرم هم هست، زن بابام هم هست به قول من، بچه ها اونم هستن، نوا اونم هست، دیگه خونه تنگ شده. انهم کانوا فی زیقن، اینا یه خود جاشون تنگ بود. فاحببت ان اوسع علیهم حتی یعلم انی وسعت علی ایاله. من خواستم یه خونه بهتر بزرگتر برای اینا بگیرم تا پدرم بداند که من چنین خدمتی به بازماندگانش کردم. یعنی پدرم روحش اشراف داره به زندگی من، وقتی میبینه من به همسرش، به بچه هاش، به نوه هاش خیری میرسونم خوشحال میشه. راوی میگه فقلت جعلت فداک آ قربونتون بدم هازا للامام خاصه او للمؤمنین. این که پدر شما در جریان این وسعتی که شما بر خانوادتون میدین قرار میگیرن، این خاص ائمه است، مقام امامت یا ما را همه مؤمنینه. قال هازا للامام وللمؤمنین. حضرت گفتن این برای امام هست، برای مؤمنین هم هست. ما من مؤمن الا و هو یلم. هیچ مؤمنی نیست مگر این که میاد به اهلهی کل جمعتن، هر هفته لااقل به اهلش میاد سر میزنه. فا ان را خیرا حمد الله عز و جل و ان را غیر ذالک استغفره. اگر بیاد مؤمن ببینه خانوادش در وسعتن، در آسایشن، در بندگی خدان، اهل عبادت و خمسن، میگه الحمدلله رب العالمین. وقتی میاد اینجا ملائکه حکمت نشون دادن سختی زندگی اینا چیه؟ به مؤمن وقتی نشونشون میده استغفره و استرجعه. گاهی هم به پدر ما و مادر ما نشون میدن تا اونا که مؤمنن استغفار کنن برای ما، ما از این گرفتاری نجات پیدا کنیم. در بحث استغفار قبلا گفتیم یکی از راه‌های رهایی از هر مشکل و وسعت بخشیدن به هر آرزو و خواسته ای استغفاره. میخواین خونتون وسیع شه؟ استغفار. بچه‌هاتون زیاد شن؟ استغفار. بچه‌هاتون خوشگل شن؟ استغفار. مدرسه قبول شن؟ استغفار. زمین نخورن؟ استغفار. هر کاری که من میخوام بکنم استغفار شاخصه مهمی داره. پس توی این روایت چند تا نکته جدید دیگه داشت. یک این که اینجوری باور موسی بن جعفر علیه السلام بود که من اگه به زندگیم وسعت بدم پدرم خوشحال میشه. خدای نکرده پدر زن کسی یا پدر شوهر کسی از دنیا رفت، حالا یا مادر شوهر یا مادر زن هرچی از دنیا رفت، شما میخواید اونو خوشحال بکنید. یکی از جاهای خوشحال کردن او خوشحال کردن اهلشه. برای بچه هاش هدیه ببرید، برای بچه هاش وسعتی ایجاد بکنید، برای خانواده خودتون که میشه خانواده پدر یا مادرتون وسعتی ایجاد بکنید. و حضرت میگن اینجا مشمول استغفار اونا میشین. اشکال نداره آدم مثلا به پدرش، پدر بزرگش اگه رفت سر قبرشون، سلام بگه، رفت سر قبر و مزارشون ازشون بخواد که براش استغفار کنه. خانم یزدانی تکلیف شماره خب اونو تکلیف ندادیم، اونو گفتیم همجور حواظ. تکلیف 3، به نیت تقرب به امام زمان علیه السلام و رفع مشکلات همه کسانی که امیرالمومنین رو دوست دارن در سر تا سر عالم، هر مشکلی دارن، چه گرفتار یهودن، چه گرفتار داعشن، چه گرفتار شوهر بدن، چه گرفتار زن بدن، چه گرفتار بریزی بچه‌شونن، هر کدوم 1000 مرتبه استغفار تا جلسه بعد حد اقل. استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا استغفر الله و اسأله التوبه، یا استغفر الله و اتوب الیه، یا ذکر استغفار باشه دیگه. خیلی کسی خواست فاکتور بگیره استغفر الله، درست بگه به نیت اصلیش هم توجه کنه، نیت تقرب به امام زمان علیه السلام، میخوایم یه خورده آلودگیامون بریزه به امام زمان نزدیکتر بشیم. هرچه مراتب توجه بیشتر بهتر، مراتب توجه پایینتر حداقل بهره رو میبریم. نمیتونیم بگیم دعوشون، میتونیم بگیم همون جوری که سالها پیش توی ایران هم همین سبک زندگی بوده، سبک زندگی زمان اهل بیت هم به این صورت بوده که اهل بیت با عیالاتشون و خانوادهشون و خانواده پدریشون گاهی اوقات با هم بودن. راجب همه اهل بیت هم نیست، بعضی از اهل بیت به خاطر محدودیتایی که حکومت ایجاد میکرده خیلی اینجوری نبوده، مثل امام عسکری علیه السلام که حضرت خودشون بودن و مثلا یکی دو تا دونه مثلا خانواده و کنیز دیگه، مثلا یه میهمانی مثل جناب حکیم خاتون می اومده. نمیتونیم بگیم سنته یا دستور اهل بیته، این نمیتونیم بگیم، نه این فراخور فرهنگ اون زمان این گونه بوده که این به این سبک زندگی میکردن. مثلا فرض کنید الان ممکنه بعضی ها، من شنیدم، حالا نمیدونم از شما سرمایه‌دارا باید پرسید، مثلا بعضی هستن تو خود تهران هم که هستن خونه یه تابستون و زمستونه دارن، ولی به هر حال فرهنگ جامعه اهل بیت و قدیمی های خود ما اینجور بوده که همه با هم بودن. خب مزایای متعددی هم داشته دیگه، مثلا یکی از مزایاش این بوده که شما هر موقع میخواستین روزه امام حسین بخونین خودتون یه هیئت بودین. حضرت صادق علیه السلام به طرف گفتن صبر کن، اهل بیتشون رو صدا کردن، یه خانواده اومد اون پشت نشست، حالا روزه رو بخون، خودش یه مجلس بوده. یه گوشه یادداشت بکنید، اب نداره، اسم این کتابو به نام تسلیت الفؤاد فی بیان الموت و المعاد. جلسه قبل اینو اسمشو گفتیم، گفتیم ماری کی بود؟ چون ننوشتیم میگم الان بنویسین. تسلیت الفؤاد با سین فی بیان الموت و المعاد، نه عربیه. این کتاب ما رو مرحوم شبر بود که یه باب در همین موضوع اونجا هم اختصاص پیدا کرده، موت و المعاد. چه؟ داره دیگه، معاصره مرحوم شبر، چند سال پیش مرحوم شد. مرحوم شبر. من ندیدم. تو کار نجوم نبودم. اینو به مناسبت این روایت پیدا کردم. به مناسبت این بحث. این بحث تموم نشد. ولی الان برای اینکه یه خود خستگیتون در بره، یادتون باشه که تا کجا بحثو گفتیم، بعد انشالله بحثو ادامه میدیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ما در ادامه بحث تشییع جنازه بودیم. تو بحث تشییع جنازه داشتیم روایات از زمان مطلع شدن از یک مرگ رو تا آدابش و اینا با همدیگه روایاتش رو دونه دونه میخوندیم. روایاتی که جلسه قبل خوندیم دو دسته بود. دو دسته دیگه میخوام به اون روایات اضافه کنم. دسته اول شرکت کردن ائمه در تشییع جنازه بود که داستان چه کسی را گفتیم؟ جناب شتیته. روایت دوم روایتی بود که تشییع جنازه فرشتگان، آمدن فرشتگان به تشییع جنازه مؤمنین و محبین امیرالمؤمنین بود. روایت کی بود؟ نه، راجب عبد بنی ریاه، یکی از بنده های در واقع این خانه بود، خانواده بود که 4 تا غلام حبشی داشتن میبردنش و امیر، تنها شاخصش این بود که این تعبیر امیرالمومنین یادتون بمونه که حضرت فرمودن که مستقبلنی قطن الا قال والله انا احبک. یا رسول الله هر موقع این غلام منو میدید، هر موقع میدید میگفت به خدا قسم یا علی من تو رو دوست دارم. پس ابراز محبت به امیرالمومنین خودش یک نوع راه رهایی از گرفتاری هاست. حالا رفتین نجف که با امیرالمومنین میگین اینا رو که هیچی، ولی دورا دور یه عکس حرم امیرالمومنین هم آدم یه جایی داشته باشه یا نامی از امیرالمومنین داشته باشه، گاهی با امیرالمومنین حرفا رو بزنه، به صاحب الزمان بگه، اینا برکت هست. یه دو تا روایت هم جلسه پیش راجع به مقایسه تشییع جنازه و عروسی خوندیم، ولیمه، که از گفتن دوتاش که با هم افتاد چیکار. روایت که الان میخوایم بخونیم عنوانش هست شرکت فرشتگان ساکن حرم سید الشهدا در تشییع جنازه زائرین سید الشهدا علیه السلام. پس یه سری فرشته ها به طور عمومی میان برای مؤمنین، یه سری هم فرشته های خاص میان که این ماره یه دسته از اون فرشته هاست. ان هارون ابن خارجه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. اول جلسه گفتیم، اونایی که نبودن تکرار میکنم، گفتم در طول هفته قبل چون لااقل دو نفر یا سه نفر من گفتم ما بعضی از بحثا رو متوجه نمیشیم یا تون میگین یا نمینویسیم، اگر جایی سوال بود ابهام داشت جا موندین بگین لطفا. میگه یقول وکل الله به قبر الحسین 4000 ملکن شعصن غبرن یبکونه الى یوم القیامه. آقای شمسکو ترجمه. امام صادق علیه السلام فرمودن چند تا استعدادشون؟ 4000. خب شعصن غبر، پریشان مو و جولید روی، قبارالود. مستحبه که شما هر زیارتی میخواید برید، قبور همه ائمه علیهم السلام که میرید، برید غسل زیارت کنید. مال سید الشهدا مستحبه که با اون حالی که میرسید برید زیارت، شما هم حالت یک آدم پریشان رو داشته باشید. حالا این ماره ورودشه دیگه، احتمالاً چون بعدش داره برای غسل در فرات و اینا دیگه. یبکونه الى یوم القیامه، این 4000 تا بر سید الشهدا گریه میکنه تا قیامت. فمن زاره عارفا بحقه، هر کس زیارتشون کنه و عارف به حق سید الشهدا باشه، حداقل عرفان به سید الشهدا چیه؟
امام
امام بودن مفترض و طاعه بودن، یعنی اطاعتشون واجب باشد، مقام امامت داشته باشند، شیعوه حتی یبلغوه مأمنه، هر کس که حضرت رو زیارت بکنه اینا مشایعتش میکنن تا به محل اسکان و مأمنش برسه. تعبیر مأمن نشون میده که در طول تاریخ همیشه زیارت سید الشهدا همراه با عدم امنیت بوده است. و این مرز عادوه و غدوتن و عشیه، اگر این اومد مریض شد، از زیارت سید الشهدا اومد مریض شد، سرما خورده، گل درد شده، هرچی شده، میان عیادتش، پس یکی از عیادت کنندگان شما بعد از بازگشت از حرم سید الشهدا که تو معمولا افراد مریض میشن، ربطی به امام حسین هم نداره، آب بعد میخورن، نمیدونم غذاشون کج و کله میشه، این میان عیادتش. و این مات شهدو جنازته، وقتی مرد میان به تشییع جنازش، حضورشون یک برکت است، دو واستغفروا له الى يوم القيامه، تا روز قیامت براش استغفار میکنه. بیچاره کسی که عمرش بگذره زیارت سید الشهدا نرود، بیچاره است. قبلا گفتیم که علمای سلف یک بار زیارت سید الشهدا را در طول عمر واجب می دانستن. حج به استطاعت واجب می شود، ولی زیارت سید الشهدا با استطاعت و بی استطاعت واجب می دانستن. حالا الان علمای امروز لااقل مستحب مؤکدش می کنن، ولی قدیم یه همچین مفهومی بوده. بدون استطاعت یعنی چی؟ یعنی قرض کنه، خودشو به زحمت بیاندازه، خودشو به خطر بیاندازه، ولی برم. آره، تا اونجا که میتونستن. این روایت اول. این روایت ها رو معمولا ما به عنوان این که داشتیم میرفتیم تو سفر، اگه خیلی دیگه بچه خوبی بودیم و خدا به ما لطف کرد، این روایت ها رو یک کسی تورا برای ما گفته و گفته آقا خیلی مهمه. ولی این که شما نگاه کنین، اگر تو تشییع جنازه من یه نفری یه پرچم آورد گفت این پرچم مال حرم امام رضا یا سید الشهدا است، خانم تهرانی میگه ببین این آدم خوبی بوده که پرچم امام حسین اومده تو تشییع جنازه‌اش. نمیگی 4000 فرشته میان تشییع جنازه و برای او استغفار میکنن، 4000 فرشته ای که از زمان شهادت سید الشهدا معنوس با حرم سید الشهدا و اهل بیت و انبیایی هستن که اونجا اومدن زیارت. چه ارزشی داره؟ این ارزش را خدا لطف کرده به همه اونایی که مشرف شدن زیارت امام حسین عنایت کرده. بخیل هم نباشیم، به من داده به بابای اون نداده، به من داده به جاریم که عمرن بده، به من داده به واجناقم که محاله. نه، مؤمن باشه، ولایت علی را پذیرفته باشه، وقتی هم میره اونجا امام حسین و امام واجب الاطاعه بداند، شامل حال اونم میکنه، چه اشکال داره؟ حتی اگه تشییع جنازه مثلا فرض کنید با جناق بنده کل زمرد رو گرفت، تشییع جنازه من شما هیچ کدومتون هم نیومدین، هیچ کی هم نبود، 4 تا حمال اومدن جنازه رو بردن، چه به اینا ربطی نداره، خدا کار خودشو میکنه. تو عز من تشا و تو ذل من تشا به ید الخیر. خدا این روایاتی که داریم که میگن کسی که مرد مردم میگن چی گذاشت، ملائکه میگن چی آورد، ما چی میبریم با خودمون؟ حریص به زیارت امام حسین بشید، تا اونجایی که میتونید اسباب و فراهم کنید با امام حسین یه قصه جدیدی باز کنید. روایت بعدی در همین باب، وقت این روایت های راجع به اهمیت تشییع جنازه رو میخونم، بعد میخوام یه روایت بخونم ببینید اهل بیت تشییع جنازه رو با یه کاری مقایسه کردن که اون کاره کار ویژه است، اون کار حسابیه. مثلا این روایت ها که میخونه آدم میگه خب فردا صبح هم را بیفته میبینی تشییع جنازه، خیلی اهمیت داره، ولی اون کار حسابی است. روایت بعدی، ان ابان ابن تغلب، این اسم براتون آشنا نیست؟ ابان ابن تغلب، این اسمش یادتون باشه، بعدا خودتون میخواین توی جلسه بخونید، میخونید تغلب درسته. ان ابان ابن تقلب تی دو نقطه. خیلی متشکرم از مقایستتون. منتها با غین، با غینه. قال ابو عبدالله علیه السلام ان اربعت آلاف ملکن اند قبر الحسین علیه السلام. ترجمه؟ 4 تا ملک نزد قبر. شعصن غبر یبکونه الى یوم القیامه رئیس هم ملکن. یه رئیس رئیسی دارن ملکن یقال له. کی اسم رئیس این ملائکه رو میدونه؟ اسم خوبی داشت. با ملائکه خیلی حال نمیکنی نه نه. ابتدای روایت شبیه روایت قبلیه. الی یوم القیامه رئیس و هم ملکون، رئیس این 4000 تا یک ملکیست. یقال له عزرائیل که حتما نیست، خیلی کارهای دیگه داره. رئیس و هم ملکون یقال له منصور. اسم رئیس ملائکه ساکن مقیمه در حرم سید الشهدا اسمش منصور. منصور با صاد. فلا یزوره زائر الا استقبلوه. هر کس زیارت میکنه این میره استقبالش. ولا یودعه مودع الا شیعه. هر کی داره خداحافظی میکنه میگه یا امام حسین ما رفتیم ما رو یادت نره، این داره پشتر اتوبوس میره. ولا مرض الا آدوه. مریض که میشین اگه همین امسال مشرف شدین یکی از عیادت کنندگان جناب منصور است. تا یه سال فعلا، چون روایت بعدی یه چیزای دیگه هم میگه. ولا یموت الا سلو علا جنازته. وقتی میمیره میاد به جنازه او نماز میخواند. و استغفروا له بعد موته. بعد مرگش هم استغفار میکنه. این روایت ها یادتون باشه، من الان یه تخصیصی اپل خودم زدم ها، این روایت هایش کدوم تخصیص نزده، گفته الی یوم القیامه داره استغفار میکنه. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام ان مات سنتون حضرته. روایت اینجا میگه راجب سالیست که زیارت کرده. میگه اگر فردی که زیارت رفته بود در اون سال مرد، حضرته ملائکت الرحمه، غیر از اون ملائکه‌ای که چون مؤمن به ولای امیرالمؤمنین بوده می اومدن و غیر از اون الف اربعت الفی که می اومدن، حضرت می فرماین حضرت و ملائکت و رحمه، ملائکه رحمت خدا دسته سومی هن که میان حاضر میشن وقتی این فرد مرد. کی ملائکه رحمت خدا میان؟ تو اون یه سال اول، سال بعد معلوم نیست بیان. این تا یه سال جواب داره، تا یه سال کار میکنه. یحضرون غسله و اکفانه و استغفار الله. حاضر میشن به غسلش، کفنش میکنن و براش استغفار میکنن. و یشیعونه الی قبره بالاستغفار الله. پس علاوه بر همه اینا برای زائر سید الشهدا تا یک سال ملائکه رحمت خدا میان تشییعش میکنن، کفنش میکنن، غسلش میکنن و توی قبر تا قبر هم باهاش مشایعت میکنن. این ملائکه رحمت نمیان، اون ملائکه میان. آره، حالا اونم یه روایت های دیگه داره. سومی شد ملائکه رحمت. نه، یه سری ملائکه میان، اونایی که تو اون روایت هفته پیش خوندیم چون مؤمنه به ولای امیرالمؤمنین میان، یه سری هم ملائکه رحمت. ما همینجا چون اینو گفتی دوباره تو پرانتز میگم، یه سری روایات هم داریم که اون آمد و رفته برای بعضی از کارهای ملائکه ساکن در حرم سید الشهدا یه ساله است، میگن تا یک سال این کار میکنن. ولی این روایت هایی که خوندم تخصیص نخورده بود، بنابراین لااقل به استناد این روایت ها تشریف میارن، مگر اون روایت ها یه استثناهای دیگه ای داشته باشه. خب ما تا اینجا یه روایت کوچولو کوچولو که آره نسبتا کوچولو میخوام تای روایت رو بخونم، شما حدس بزنید. ببینیم چه چیزی و چه عملی است که اهل بیت این گونه با این اعمال خیر مقایسه کردن. من یادم نمیاد تو بحث تشییع جنازه خانوما به چه نتیجه رسیدیم تو اون جلسه؟ پس چی جلسه پیش گفتین آها؟ گفتن نره؟ خب یکیتون الان جمع‌بندی کنه. خب چی بود نتیجه چی شد؟ اگر مسئولیتی کار خاصی نیست، مثلا تو تشییع جنازه خانوما ممکنه خانوما یه مسئولیتی داشته باشن، ولی مجالس و گفت ظاهرا اشکالی نداشت. ضمن اینکه حضرت از اینکه بعضیا همین جوری مثلا بگن خب والا همسایه‌ها مردن و کاری نداریم، شوهرمون هم مسافرت، بریم تشییع، این خیلی تو ذوق می‌زد که یادتونه پیغمبر گفتن پاشین جمع کنین برید خونتون. بنابراین اصل تشییع به این معنا نیست که اصلش رو شما نروید، گاهی یه مأموریتی، یه وظیفه، یه کاری داری. خیلی خوب، حالا این روایت رو انتهاشو من بخونم براتون. در هر صورت چون اصلش حرام نیست، چون اصلش حرام نیست، اگر همراه با کار حرام نشه، یعنی اونی که خودشو 3 ساعت آرایش میکنه میره تشییع جنازه، اون یه هیچ، اون از حیطه شماها خارج. ولی اگر اصلش حرام نیست، من این که اینجوری گفتم برای اینکه برداشته نظر فقهی نمیدم، من میگم گاهی اوقات حضور مثلا من برای شستشوی میت نیست، ولی من اگه نباشم مثلا این جاری من فشار عصبیش خیلی زیاد میشه، من باشم احساس آرامش میکنه، برداشت من میگم این شخصیه به خدا پیغمبر نسبت نداره. ولی اون تیکه که شما میگی آقا من اگر نروم این اتفاق میفتد، یا اگه بروم این حسنو دارد، اون حسنه رو اجازه بدیم من مصداق تعیین نکنم. شما میگی اگه من نرم مثلا هیچکی نمیره، میت مثلا انگار تحقیر میشه، من میگم این یه کاره. ولی اگه بالاخره خواهرم داره میره، منم برم و نرم هیچ فرقی نمیکنه. خیلی جاست که آدم بره نره فرقی نمیکنه. نمیخوام بگم تشییع جنازه است فقط ها، مثلا یه جاهای مثلا شده آدم یه مهمونی نرفته، مهمونی از چیز حیز انتفاع افتاده، ولی یه موقع آدم یه مهمونی نمیره، اصلا کسی نمیگه مثلا زهرا خانم کجا بود، حالا نرفتیم نرفت. تشییع جنازه هم گاهی همینه، اصلا کسی اونجا نمیپرسه مثلا خانم جعفریان کو، ولی شما بری حالا سلام علیک میکنی، آره حالا یه چیزی هم گفتی، یه چیزی هم خوردی، حالا بودی دیگه. ولی به هر حال روایت اینه. روی بعض الاصحاب قال جاء رجل من انصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اومد تلو حضرت گفت یا رسول الله اذا حضرت جنازتن او اون فعلی که نمیگم، ایهما احب الیک ان اشهد، یه تشییع جنازه باشه این عمل هم باشه، کدومش برای شما خلاص شما بیشتر دوست دارین میپسندین؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان کان للجنازه من یتبعها و یدفنها، اگه جنازه یه کسایی داشته باشه که جنازه رو ببرن و دفنش کنن، یه موقع جنازه من رو زمین مونده دیگه، آقای بهشتی میگه واو یکی به جنازه برداره، اونجا میشه واجب برای شما. حضرت میگن نه یه عده هستن، یه برای 5 نفر زیر جنازه هستن. فان فلان فعل که جاشو خالی میذارم افضل من حضور 1000 جنازه، این کار که یه کاره افضل است از رفتن به 1000 تا تشییع جنازه، و من عبادت 1000 مریض بهتر از 1000 عیادت است، و من قیام 1000 لیله و بهتر از 1000 شب نماز شب و بیداری شبه. و من صیام الف یوم بهتر از هزار روز روزه گرفتنه. و من الف درهم یتصدق بها علی المساکین بهتر از هزار درهمه که به مساکین میگین. و من الف حجت سوال فریضه بهتر از هزار حج غیر از اون حج فریضه که واجبه برین، هزار تا حج مستحبی بعدش برین. و من الف غزوه سوال واجب تغزوها فی سبیل الله به مالک و نفسک بهتر از هزار تا غزوه و جنگه که بعضی موقعا برات واجبه، اون نه، اونایش که برات واجب نی بری با مالت و جانت دفاع کنی. و عین تقع و هاذه المشاهد من هاذه، که هاذه رو نگفتم، حضرت میگن اینایی که گفتم اصلا چجوری قابل مقایسه است؟ اینا کجا این کجا؟ اون چه کاری است؟ خوب تونستم احساس داستان رو منتقل کنم یا نه؟ یعنی آقای ملکزاده مثلا فرض کنید به پسرشون، به دخترشون، به نوهشون میگن که بابا جان ثواب داره، خیره، بیا بریم عیادت این آدم. برمیگرده میگه پدر من یه کاری دارم میکنم که از هزار تا عیادت رفتم بهتره، اگه این روایتو خونده باشه. حالا همه نظراتشون رو بگن. حالا نمیدونیم، بعد روایتشو ببینیم، شاید هست، البته هست، تو کامل زیارت هست. این مقایسه هر رو میخوام خوب اول تو ذهن جا بیفته. خانم عابدی به آقای بهشتی میگه آقای بهشتی بابا عمه اینا دعوت کردن، خاله اینا پذیرایی کردن، سفره چیندن، بیا بریم. آقای بهشتی میگه چقدر ثواب داره؟ میگه من به نظرم میرسه 999 تا حج بریم، 999 تا حج بریم معادل ثوابی که امرو بریم خونه خاله اینا. آقای بهشتی میگه من یک کاری سراغ دارم معادل هزار تا حجه، بیا بریم اونجا. میگه باشه. حالا روایت رو دوباره از اول میخونم خوب حال کنیم. فقال یا رسول الله اذا حضرت جنازتون او حضر مجلس عالم، مجلس عالم، ایهما احب الیک ان اشهد؟ فقال رسول الله ان کان للجنازه من یتبعها و یدفنها و یدفنها فان حضور مجلس عالم. بری یه جایی مجلس عالم بشه، مجلس عالم ها. وقت اینا رو که فهمودن پایانش میگن اما علمت ان الله یطاع بالعلم، نمیدونی اون چیزی که موجب اطاعت خداست علم است؟ و یعبد بالعلم، با علم که خدا بندگی میشد. و خیر الدنیا والآخرت مع العلم و شر الدنیا والآخرت مع الجهل. چه فضیله. وقت تعبیر روایت جالبه، به تعبیر من شاگردی رو حضرت دارن میگن، نه کتاب دست گرفتن. کتاب دست گرفتن رو تو اصل روایات داریم، طلب علم. اما حضرت دارن میگن مجلس و عالم، باید بری یه جا زانو بزنی، کسب علم کنی، بری یک راوی حدیثی پیدا کنی، فرج او فیها الا روات حدیثنا. عارف و صوفی و درویش و ولش کن، برو پلی یک کسی که علم توحید برات بگه، برو پلی یک کسی که تو را متوجه به خدا بکنه. اون مجلس عالم که البته به تبعش میشه باید مجلس علم. خانم کاظمی درست گفتن، مجلس علم و مجلس آموختن علم فضیلتش افضل است. حالا اگر من حضورم تو بعضی از جاها مستحب بود، اهل بیت و دین خدا ارزشش برای علم انقدر قائله، حالا اگر دیگران به شما بگن حالا که چی، مثلا بگن شما حالا این برنامه جاری زندگیتونو، یادم یه زمانی فکر کنم بعضیا بودن از همین عروس دمادای حاضر در مجلس، مثلا میگفتن ایام نامزدیمون میگن همه مثلا شما بلند میشین میری صبح کله سر جمعه چیکار جلسه. خب اینا این روایتو بلد نبودن که برای اونا بگن، ولی اونجا من نیتوانستم بگویم من چه چیزی کسب کنم برتر از این. وقت تعبیر پایانی روایت اینه، میگه آقای رقابی اگر رفتی در مجلس علم شرکت کردی تو بنده تر میشوی، تو برو علم را هم در جلسات قدیم شرح داده ایم که مطابق اون روایت پیغمبر آنچه مصداق علم است چیست؟ اعتقادات، اخلاقیات و احکام واجب دینی علم است. این روایت راجع به کلاس مهندسی نیست. چیکار کنم بابا، روایت نیست راجبش. من دوست دارم بگم راجب حسابداری هم هست ولی خب نمیخوره دیگه. اعتقاد، اخلاق، احکام. جا؟ البته عقلم داره. در واقع بحث عقل و علم هم باید بگیم، رابطه‌ش هم پیدا کنیم تا این روایت توضیح کامل بشه. ولی راجع به عقل هم داریم. و چون صراط‌های مستقیم نیست، تنها چیزی که ما را به خدا نزدیک می‌کند چیست؟ قبلا گفتیم هر کی بگه اگه جایزه داشتم می‌دادم بهش، الان که حال نمی. آنچه ما را به خدای متعال نزدیک، آقای شمس رو گفتن هر چیزی که ما را به خدای متعال نزدیک، گفتم صراط‌های مستقیم نیست، از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق نیست، از طرق الالله واحدون و هو میدونم دارم استفاده میکنم فهمش. چی میخواستیم بگیم؟ یه جور دیگه جمله رو بگین که یه خورده به زمان نهازا بخوره. تمکینه حجت الله تقرب به الله، میزان اطاعت از وجه الله تقرب به الله، بقیهش حرف مفت است. تقرب به امام زمان بندگی آور است، اطاعت امام زمان در هر زمانی بندگی آور است ولا غیر. در واقع یه تعبیر رو حفظ کنید، این تعبیره خیلی به کارتون میاد، بندگی خدا و تقرب به خدای متعال باید از مسیر معرفت حجت خدا باشد، تقرب به خدای متعال باید از اطاعت وجه الله باشه، راه دیگه وجود نداره. هر کسی را غیر حجت الله اطاعت بکنیم راه ضلالت است، مگر اینکه یقین باشد که او دعوت به حجت الله کرده. حالا یه نفر میاد میگه من باب امام زمانم، ببخشید به چه نشانه و استدلالی؟ من نماینده امام زمانم، به چه استدلالی؟ استدلال شو بگو من قبول. سخن من سخن امام زمان است، به چه استدلالی؟ به چه استدلالی؟ یه دلیل قرآنی و روایی شما بیار که سخن شما سخن امام زمان است، من بپذیرم. این بحث این نیست که شما اگه رفتی دکتر، دکتر گفت مثلا به نظر من استامینوفن خوبه، شما بگی نه یه دلیل قرآنی بیار. نه، اگه همون دکتر گفت من به تو میگم استامینوفن بخور، این سخن امام زمان است، مزخرف گفته. استامینوفن از علم تجربه خودت داری میگی، اون برشو باید اثبات کنی. این چیزی نیست که بگیم اثبات شده است، هر کی هر چه میگوید حتما فرمایش حضرت است. از کجا میگی؟ اون وقت اینجا ما یه بحثی قدیم گفتیم، این بحثا رو من اشاره کنم یه نفر کامل بگه، گفتیم اهل سنت آیه اطاعت را و آیه اول الامر را به هر ملک و فرمان روایی تطبیق می دهند. ولی شیعه این گونه نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم در شیعه اول الامر منکم فقط امام مفترض الطاعه است. در اهل سنت چیست؟ هر کسی حاکم است. غلط اعتقادیه. اینو عرض میکنم دیگه، شما کدشو بگیرید. غلط اعتقادی است اگر شما بگویید اول الامر منکم کسی غیر دوازده امام است. بحث اعتقادیه. شما اگر خواستید بگید آقا شما فرمانده مثلا پادگان رو تو سربازی که میرین، فرمانده پادگان رو میگن باید اطاعتش کرد، باید هر چی اون میگه گوش بدیم. ولی اگه براش آیه خوندی باید آیه رو اثبات کنی. شما میخوای بگی آقا فرمانده پادگان باش، حالا ما اطاعت میکنیم. من تو پادگان به ما نمیگم مثلا اینجوری غلط بزن، حالا ما غلط میزدیم. ولی اگه همونجا میگفت این دستور خداست، آدم ممکن بود غلط نزنه. دستور خدا نیست. حالا تو گفتی ما میگیم چش. پس تو بحث یه پذیرایی دو رو بریم. توی این بحث ما گام به گام تشییع جنازه رو پیش میریم. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل نه اونا شما حد بالاشو میگین. مؤمن باشه، امیرالمومنین رو قبول داره، ولی وقتی برمیگرده نوار موسیقی هم مفصل گوش میده. اگر از حیطه ایمان خارج نشه تا لحظه مرگش، بله. ما قبلا این بحثو گفت، بحث ایمان و کفر رو که مفصل گفتیم، گفتیم که کثرت گناه فرد رو از ایمان خارج میکنه. یعنی مثل همون روایتی که حضرت فرمودن یه لکه سیاه تو قلبش میاد، کم کم همه قلبش رو میگیره، طرف انقدر آلوده به گناه میشه میگه اصلا علی کیه؟ نعوذ بالله. یه از ایمان خارج میشه دیگه، حبت اعمالو، اعمالش حبت میشه دیگه، هیچی براش نمیمونه. یعنی اگر طرف در خانه امیرالمومنین بود هر جوری که بود، اهمیت این کلاسایی که اعتقادات رو صحبت میکنه تو همینه. یعنی اگه کسی بگه آقا شما مثلا الان همه خانوما احکام نمیدونم لاک زدنشون رو بلدن، من میگم نه. همه آقایون احکام ریشداریشون رو بلدن، انگشتر طلاشون رو بلدن، نه. اصلا یه بار ما احکام چی انگشتر طلا گفتیم، اونی که گردنبند طلا داشت دیگه نمیاد یه جلسه ای. اصلا ولی اون نهایتش اینه که یه چهار تا شلاق بهش میزنن که جد آبادش در میاد به خاطر اون معصیت، ولی مؤمنه، ولی شفاعتش میکنه. ما روایات تو این زمینه زیاد داریم که یکی از روایتاشو که امام صادق علیه السلام فرمودن امروز میخوام بخونم، خیلی روایت باحالیه. ما به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام دو تا کار بخواستیم بکنیم. یک این که میخواستیم این جلسه چند تا روایت از حضرت صادق علیه السلام بخونیم که میخونیم. کار دوممون این بود که میخواستیم حالا من نمیدونم آقای درودی نیست، به خانم تهرانی میتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم، در این حد تو ذهنم اومد که ما از روز شهادت استفاده کنیم، بعد از ظهر شهادت یه برنامه ویژه غیر در واقع در مسیر بحث معاد نباشه، یه جلسه ویژه خونه خانم تهرانی آقای درودی بگذاریم بعد از ظهر مثلا دو ساعته، یه خوردهش رو قرآن بخونیم به نیابت از امام زمان تقدیم به حضرت صادق علیه السلام کنیم، یه خوردهش هم یه بحث امامتی امام زمانی بگیم، تعطیلی روز شهادت حبس نشه، ضمن اینکه روز شهادت به احترام روز شهادت بعد از ظهر کسی پارک نره، لااقل بشینیم یه جای چند تا بحث امامتی بخونیم. حالا این در حد یه پیشنهاد ذهنی بود که لزومی هم نداره کسی حتما بیاد. حالا و باز به ذهنم رسید که میتونیم بگیم تو اون جلسه اگه کسی خواست با خودش مهمونم بیاره بیاره. حالا این در حد یه پیشنهاد بود که میخواستم با آقای درودی مشورت کنم. حالا شما هم ببینیم برنامه تو اگه میخواهید یه چکی هم بکنیم با ایشون تا آخر جلسه ببینیم این پیشنهاد خوبه یا نه. پس الان تو فصل تذکرات اخلاقی میخوایم از امام صادق علیه السلام چند تا حدیث بخونیم به مناسبت شهادت حضرت. اللهم صل على محمد و آل محمد. بفهم.
بپرسن.
آره سوال بپرسن میخوام.
شما نرید اون مجلس حالا مثلا از ماهیتش میفته اصلا برگزار نمیشه، رفتن ما تو اون مجلس واجب میشه یا نه؟
وجوب که حتما نمیاره، ولی الان که اینو گفتی یه مثال دیگه به ذهنم رسید. شما یه دونه جاری بیشتر نداری، خب پدرش مرحوم میشه، نرفتن شما یعنی یک شر 55 ساله، مگه اینکه با جاریت خیلی خانم خوبی باشه، مثلا یکی بچه های جلسه یه وقت باشه. اگر شما این نری، اینجا رفتن شما خلاصه خیلی بده دیگه، این اصلا در مقابل کراهت مثلا نرفتن و اینا اصلا هیچه دیگه، یعنی اون آتشی که به زندگی خب اینجا آدم باید بره. ولی اینکه بگی بر من واجب بود برم به این معنا که احکام اولیه وجوب باشه نه، ولی اگه احکام ثانویه حساب کنیم که نرفتنه موجب یک فسادی میشود، موجب کلی غیبت میشه، موجب اختلافات میشه اینا، خب حالا حتما باید بره. هر کسی خودش بهتر به این نکته ها اشراف داره. شما میدونی الان یکی از اقوام شما تو مشهد از دنیا رفته بود، رفته بودین. حالا سوال واقعا مثلا شما نمیرفتین، ببین زیارت چه بذار کنار، فرض کن شاه میرزاد بوده، شما مثلا نمیرفتی الان میگفتن خانم یزدانی مثلا شماره دو کجاست، نمیگفتن حالا نرفتی هم نرفتی، ولی یه موقع میگه حالا میخوام بریم یه هوایی هم بخوریم، اون دیگه ثواب تشییع جنازه نداده، می هوا میخوریم. اینا رو خود آدم بهتر اشراف داره. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت یک، موضوع بحث تذکرات اخلاقی مونه به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام. چند تا روایت هست از این. روایت اول، جناب کلینی در کتاب شریف کافی میفرماید امام صادق علیه السلام وارد حمام شدند. حمامیه گفت آقا اجازه میفرمایید حمام برای شما خلوت کنیم؟ چی میگی شما؟ چیکار کنیم؟ اورخ کنیم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن لا حاجت لی فی ذلک، برای من در این حاجتی نیست. تعبیر دوم حضرت رو همه بنویسید. حضرت فرمودن المؤمن اخف من ذلک، مؤمن امر مؤمن سبکتر و آسانتر از اینه. المؤمن اخف من ذلک، این یعنی چی؟ آسانتر از اینه که براش یه جایی رو قرخ کنن، براش یه صندلی خاصی رو بذارن. معناش اینه یه موقع ما دعوت میشیم نهار خونه آقای سقایی، درست گفتم، میرم خونه آقای سقایی مهمون. آقای سقایی میگه خب رقابی که هست که از خودمونه، شمسخو که میاد که با خودمونه، آقای بهشتی که میاد از خودمونه. بعد یهو میگه ای خانم شما قبل ملک زاده رو دعوت کردیم؟ میگه آره. میگه بابا پس ما تا دو رقم غذا نذاریم کارمون با آقای ملک زاده پیش نمیره، دفعه بعد دیگه ما رو دعوت نمیکنه، بعد ممکن تو جلسه ما رو تحویل نگیره. این یعنی امر مؤمن صعب است، یعنی کسی میخواد باش مراوده بکنه نمیتونه، دنگ و فنگ داره، زود بهش بر میخوره. امر مؤمن سهل است، یعنی اگر آقای حراتیان مؤمن است، اگر امام صادق میگن یکی از ویژگی‌های وحید اینه که اگر با وحید مراوده داشتی، نمیگه چه پاتو چپ گذاشتی؟ چه پاتو راست گذاشتی؟ چرا اینو گفتی؟ چرا نگفتی؟ معناش این نیست که شما آدم بی برنامه هستی یا معناش این نیست که شما برای تربیت بچت مهم نیستا. اینا رو یهو افراط تفریطش نکنی. شما اگه با بچه من را بیای دست بکنی تو بینید، ما دفعه بعد باد نمیای. خب؟ چون بد عادت میکنی بچه منو، دماغش بزرگ میشه. اما اگه حالا با شما اومدیم، شما حالا بر ما سفره مخمل انداختی، حالا انداختی دیگه، درد سر صعب نیست مراوده با شما، صعب نیست. زن و شوهریش هم همینه، اگر آقا یا خانومی احیانا یه وقت دقت زیادی داشت، روانشناس ها بهش میگن وسواس، ولی حالا ما که اینجا روانشناس نیستیم فعلا، دقت زیاد داشت در حدی که حالا گفت مثلا ولی اگر شما یه جوری بودی زن و شوهری که چرا این قاشق رو اینجا گذاشتی اینجا، چرا این پاکت رو اینجوری کردی، چرا یه آقایی میگفت ما توی آشپزخونمون نمیدونم اون 4 تا میگفت 5 تا میگفت یادم نیه عددش، ولی یه همچی حدودی میگفت پارچه رنگی داریم، هر کدوم اینا ما رو تمیز کردن یه چیز و یه قسمتیه. امام صادق نمیگن با این آدم زندگی نکن، پدر امام صادق یا خود حضرت الان تردید کردم، یکی از صادقین علیهم السلام یه روز یک همسری داشتن طلاق دادن، به حضرت گفتن آقا چطور این همسرتون طلاق دادین؟ حضرت گفتن در مجلسی نشسته بودیم ذکر فضائل امیرالمؤمنین شد، سنگ پا اون برگوش. خانوما حواسشون باشه، امیر حسین با ما کاری نداره، شما حواستون پرت میشه. حضرت گفتن این روی ترش کرد نسبت به نام امیرالمؤمنین، من درجا طلاقش دادم. گفتن چرا یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن نمیخواستم بدنم با بدن یک جهنمی تماس پیدا کنه. ببین یه موقع شوهر آدم، یه زن آدم، بچه آدم، دوماد آدم جوری عمل میکنه، آدم یهو میبینه این ولایتش ایراد داره، فساد ویژه‌ای داره، او یه حرف دیگه است. ولی به حسب ظاهر حضرت صادق میگن آقا زندگی با شما نباید سخت باشه. سخت بودن بی برنامگی نیست، سخت بودن کثیف بودن نیست، نمیگن تو هر جوری بودی باش. ولی حالا اومد چه میدونم خانم شما اومد این بالشتو درست کنه، کج درست کرد دیگه، حالا سر رو قهر کردن نداره دیگه، کج درستش کرده دیگه. حضرت صادق میگن مؤمن باید اینجوری باشه. اگر بعضی از ماها نیستیم باید خود در خودمون تغییر بدیم. همینجوری مثلا من نگاه میکنم جلسه دو آقای سقایی اومده، من احساس میکنم آقای سقایی روونه با من. ببین این احساس خوب یعنی ایشونی شاخصه مؤمنی رو داره. پس اینو به عنوان یه تکلیف رفتاری خانم یزدانی مینویسه که من نمیتونم جلسه بعد بگم انجام دادی یا نه، ولی تکلیف رفتاری یه خورده روون بشین، مراوده با شما یه خورده سهل‌تر بشه. البته کسی هم دست و بینیش میکنه میتونی بگی آقا من خیلی نمیتونم با شما کار کنم. مثلا روایت دوم، سخت نباشه ابنه، اون قسمتیش که به خودتون بستگی داره رو درست کنی. الان به اون قسمت آدم ها کانش داشت، آدم ها رو چیکار داریم؟ آدم هایی هستن با اونا خودشون با آدم سختن، ولی با من هرکی باشه راحته دیگه. با شما زندگی راحت تر باشه، روون تر باشه، سهل تر باشه. خب روایت بعدی، روایت شده که این در گزارش گوینده است. اول میگه آن حضرت در نمازش قرآن تلاوت میفرمود تا بر او حالت قشوه و بیهوشی عارض میشد. حضرت داشتن نماز میخوندن از هوش میرفتن. از حضرت سوال کردن، گفتن آقا چطور شما حالتون اینجوری شده؟ حضرت میفرمودن مازل تو اکرر و آیات القرآن، من انقدر آیات قرآن رو تکرار می کردم حتی بلغت الی حال، تا اینکه به یه حالی می رسیدم که اننی سمعتها مشافهتم من انزلها، انگار از کسی که نازل فرموده من از دو لب او دارم آیه قرآن رو می شنوم. این روایت نشان می دهد حضرت در نمازشون فقط اینجوری نمیخوندن بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، فقط قل هو الله نمیخوندن و قل هو الله رو هم اینگونه نمیخوندن. میگه حضرت انقدر تکرار میکردن، یعنی لااقل حضرت تو بعضی نمازاشون سوره یاسین میخوندن، میخوندن میخوندن میخوندن، حالت غش پیدا میکردن. قرآن در نماز رو قبلا متذکر شده بودیم. این روایت دو. روایت سه، در کتاب توحید حدیثی از امام صادق علیه السلام است در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت در ضمن توضیح راجع به الله این گونه فرمودن. خیلی روایت ارزنده ایه. الالف و آلاء الله علی خلقه. الف اشاره است به نعمتهای خدا بر مخلوقاتش. این حدیث رو میخوان همه بنویسیم چون خیلی حدیث گرانقدریست. کلمه مبارکه الله از امام صادق علیه السلام در کتاب توحید شیخ صدوق هست. الالف و آلاء الله علی خلقهی من النعیم به ولایتنا. الف الله اشاره به نعمتهای پروردگار بر مخلوقاتش دارد به برکت ولایت ما اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی خلق خدا به برکت ولایت ما از نعمتهای خدا بهرمند شدند. الف الله یعنی آلاء الله، یعنی نعمتهای خدا. ولام الزام الله خلقه ولایتنا. لام الله اشاره است به این که خدا ولایت ما را بل خلقش لازم فرموده، واجب فرموده. فقلت فلها، گفتم یا ابن رسول الله ها اشاره به چی داره؟ قال هو ان لمن خالف محمدا و آل محمد. هو اشاره به کسانی داره که مخالفت محمد و آل محمد میکنن. مطابق روایات دیگه ظاهرا اشاره به تعبیر هلاکت داره. پس الله تفاسیر دارد، توضیحات دارد. یکی از بتونش که امام صادق علیه السلام اشاره میکند این است که الله الفش میگوید بگو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. لامش میگوید بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لئمه المعصومین علیهم السلام. و هاش میگوید بگو الحمدلله که من از مخالفین نیستم، از منکرین نیستم، از معاندین نیستم و شکر کن خدا رو که تو در این مسیری و براءت بجوی با هایش. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. قال قلت الرحمن، قال به جمیع العالم. الرحمن جمیع عالم را رحمت خدا گرفته است. قلت الرحیم، قال بالمؤمنین خاصه. رحمت خدا دو جنس است، رحمانیت خدا و رحیمیت خدا. رحمانیت شامل حال همه شده. او کسی که دشمن امیرالمؤمنین هم بود خدا بهش فرزند خوشگل داد، او کسی که دشمن امیرالمؤمنین بود هم خدا به ثروتش برکت داد. این رحمانیت خداست. رحیمیت خدا چیست؟ نه، بعضی از چیزها رو به هر کسی نمیدهند. یکی از چیزهایی که به هر کسی نمیدهند برکت در زندگیه. 20 تا بچه داره، یه دونه شون نوکر صاحب الزمان نیستن، یه دونه بچه داره خدمتگزار امام زمانه، این بنی برکت. 10 تا ویلا داره، دختر و پسرش و نوه و نتیجهش و فامیلاشون دارن تو همدیگه میلولن. ویلا نداره، یه خونه چه میدونم 3 در 4 داره، بچه هاش حیا دارن. این یعنی برکت. این 100 تا جنس فروخته، او 15 تا جنس فروخته. این با این 100 تا جنسش هنو حج نرفته، او با اون 5 تا جنسش 5 بار تا حالا عمره رفته. این یعنی برکت. هر دوی اینا نویسندن، یه نفر چه میدونم علامه مجلسی میشود و روایات اهل بیت را می نویسد و نشر می دهد، یکی کتاب کشتی پهلو گرفته را می نویسد، یکی نقد بر فاطمه زهرا می نویسد، افسانه شهادت فاطمه زهرا می نویسد. این هر دو نویسنده، هر دو شاعرند. یکی تمجید از خلاصه رشادت های نوه فلان قاتل بیکله می کند، یه نفر مدح خیر، مدح ثواب، مدح خدمت میکنه. فرق هست. برکت کجاست؟ یکی از چیزایی که نشانه رحیمیت خدا بر مؤمنین است، برکت است. خدا به یه مؤمنی یه برکتی میده، به هیچکی نمیده. دنیا را گشته است، برکت نیامده. از قم تا حسین آباد هم تا حالا نرفته، برکت آمده. فرقش تو چیه نمیدانی. از خدا برکت بخواین برای زبانتون، برای قلمتون، برای قدمتون، برای بچه هاتون. خدای به زندگیم برکت بده. در سن 15 سالگی ازدواج کرده، زندگیش برکت نداره. 30 سالگی ازدواج بکنه، زندگیش برکت داره. برکت زمان بردار نیست. اتاق مدیر عامل مال اینه، برکت نداره. چای میریزه، برکت داره. مغازه 5 دهنه است، برکت نداره. نیم دهنه است، برکت داره. از خدا برکت بخواین، اندازه نخواین. اونا میشه از عوامل برکت زا. گفتم اون دفعه خلاصه یه متنی من توی زمینه آماده کرده بودم، نمیدونم براتون فرستادم یا نه. عوامل برکت زا، آره. اون قبلیشو برای یه دفعه فرستادم، نمیدونم حالا یادم. اونا میشه عوامل برکت زا. ولی عوامل برکت زا مغایر دعای برای برکت نیست دیگه، جفتشه. حالا اون عوامل برکت زا هم همینه. یکی از چیزایی که برکتو میبره شما تو کتاب خوندین چی بود؟ موسیقی بود. انس با موسیقی خیلی چیزا رو میبره، یکیش برکته، یکیش غیرته. این آخرین روایت که بخونم، که با این روایت میخوام چش دشمنان امیرالمومنین در بیاد و البته کلی بحث معرفتی بر ما داره و البته کلی هم سوال و حاشیه و اینا، این روایت رو بخونم و دیگه بریم. خانم باقرینا هم خسته نباشن که پذیرای میهمانان بودن. در روایت از صفوان جماله، صفوان جمال کی بود؟ اون همون که ما را حج بود و شتراشو داده بود و این حرفا، هر کی نمیدونه بعدم بپرسه. روایت شده که گفت خدمت امام صادق علیه السلام شرف یاب شدم. قربونتون برم، من شنیدم که شما فرمودین شیعیان ما همه اهل بهشتن، در حالی که در بین شیعیان شما اهل گناه هم هستن و حالان اعمال بسیار زشتی هم مرتکب میشن. صفوان جمال هم سنگ تموم گشته، گفت آقا اعمالشون بعضیش خیلی زشته، شراب هم میخورن، اهل دنیا و خوشگذرانی هم هستن. خیلی سنگین گفته دیگه. روایت هم بحث معاد داره، هم حضرت فرمودن نعم هم اهل الجنه، بله اینا اهل بهشتن. عجب، قربون امام صادق علیه السلام برن. چجوری آقا؟ حضرت فرمودن ان الرجل من شیعتنا، یه نفری از شیعیان ما، حالا چه مرد چه زن، لا یخرج من الدنیا، از دنیا نمی رود. اینا رو فارسیش هم نمی‌دونید نداره، عربیشو که خواستم بهتون میگم. لا یخرج من الدنیا حتی یبتلا به سقمن، کسی نیست از شیعیان ما اهل بیت که از دنیا برود مگر اینکه مبتلا می شود به سقمی، به گرفتاری، او مرضن، یا بیماری، او به دینن، یا بدهکاری. پس بدهکاری یک ابتلاست. او به جارن یعزیه، یا همسایه‌ای که اذیتش میکنه. داستانای من همسایه‌مو یادتونه؟ او به زوجت سوئن، یا یک همسری که بد اخلاقه، اذیت کنه، آزار میرسونه. تا اینجا چی شد؟ حضرت گفتن بله اینا اهل بهشتن. چجوری ابن رسول الله؟ حضرت گفتن آقا هیچ شیعه‌ای نیست از ما که موقعی از دنیا رفتن یا مریض میشه یا گرفتار میشه یا بدهکار میشه یا همسایش آزارش میده یا همسرش بیچارش میکنه. فَإِنْ عُفِيَ مِنْ ذَلِكَ، اگر از اینایی که من گفتم معاف شد، حلو تا دم مردن نه همسایش بد بود، نه زنش بد بود، نه شوهرش بد بود، نه بدهکار بود، نه مریض شد، هیچی. حضرت فرمودند فَإِنْ عُفِيَ مِنْ ذَلِكَ شَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّزْعَ، خدا نزعشو شدید میکنه. نزع و یادتونه قبلا گفتیم دیگه، همون جان دادنه. حتی یخرج من الدنیا ولا ذنب علیه، خدا آنچنان جان دادنشو زیاد سخت میکنه که این وقتی از دنیا میره گناه نکنه، گناهکار نباشه، پاک باشه. عرض کردم یا ابن رسول الله، حقوقی که از دیگران بر عهده‌شه چی میشه؟ بابا این آدم مال مردم هم بالا پایین کرده، غیبت هم کرده، تهمت هم زده، بی آبروی هم کرده، آبروی مؤمن هم برده، پشت سر مؤمن هم حرف زده، ازش چه میدونم زندان هم برده، شکایت هم ازش کرده، هزار تا آره گرفتاریش با مردم چی میشه. حضرت فرمودن، روایت سنگینه ها، ان الله عز و جل جعل حساب خلقه یوم القیامه، خدای متعال روز قیامت حساب خلقشو قرار میدهد برای کی؟ الی محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما. فکل ما کان من شیعتنا، هر کسی که شیعه ما بود، همه حساب کتابا رو دادن به پیغمبر امیرالمومنین. فکل ما کان من شیعتنا حسبناه من الخمس فی اموالهم. خمس چیه؟ خوب آخرین فسفراتون رو لطفا لط کنی. خمس چیه؟ مال امام در زندگی شما. حالا شما این مال رو پرداخت کرده ای یا نکرده ای، هر چی، این پول حضرت در زندگی شما. حضرت میگن حسبناه من الخمس فی امواله، ما تو اموال اینا یه حقی داریم دیگه، اون بخشی از اون حق که مال ماست، ما با اون حق بین اینا حساب کتاب میکنیم. یعنی تو یه پولی داری مال منه، به او بدهکاری، من میگم آقا اون تیکه پولت که مال منه بابت اونی که به اون بدهکاری. حالا نمیخوام جزئیاتشو بگم، الان تو خمس وارد نشیم. و کل ما کان بینهم و بین خالقهم، این ماره گرفتاری ها خودشون رو با حق خمسی که ما تو مالشون داریم حل میکنیم. حالا بین اون چیزی که بین اونا و ادای حق خدا دارن، استوحبنا لهم، ما برای اوناش هم طلب مغفرت میکنیم از خدا. حد نه تموم شدون، اون بحثای مالی بین خودتون بود. حالا تو اون تیکه ای که شماها گناه کردین، حق خدا رو ضایع کردین، ما برای شما نزد خدا دعا میکنیم، حتی تا کور شود هر آن که نتواندید، حتی لا یدخل احد من شیعتنا النار، تا اینکه یه دونه از شیعیان ما وارد بهش نشود، جهنم نشود، حتی لا یدخل احد من شیعتنا النار. دو سه تا توضیح بدم که روایت جا بیفته، بعد بقیه اگه سوال بود. بهار 68 114 حدیث 33، من تو چند تا کتاب دیگه هم دیدم، کتابی هم که الان دارم ازش میخونم، ترجمه کتاب القطره جلد 1 صفحه 548، بهار 64 112 حدیث 33. الان همه رو یه بار دیگه مرور میکنم. بهار 68 112 33. اول اون دوتا جوتیکه عربیشو که گفتم عربیاش داشته باشین خوبه، این تیکه اوله. لا یخرج من الدنیا. اینو ترجمهش رو اگه نوشتین کنارش عربیشو بنویسین، اگه عربیشو نوشتین درستش کنه. این تعبیر مهمش اینه، لا یخرج من الدنیا حتی یبتلا، از دنیا خارج نمیشه تا اینکه مبتلا بشود. و وقت مبتلا به چی دیگه؟ اونا رو فارسیش هم نوشتین طوری نیست، به سقمن او مرزن به دینن اینا. تیکه بعدیش فان عفی من ذلک، فان عفی، عفی اوفی می نویسن، کوفی انان چجوری می نویسن؟ این اوفی انانه. فان عفی معاف بشه، چون یه اعمال خیری هست ما انجام میدیم بیماری را از ما دور میکنند، یه اعمال خیری هست انجام میدیم دین و بدهی از ما دور میشود، معاف شدیم. فان عفی من ذلک شدد الله علیه النزع، شدده که روشنه با دو تا دال، الله علیه با عین، النزع الف لام نزع، نزع با عینه. این دو تا تیکه عربی مهمه. توضیح یک، در واقع شما دارید ذیل این روایت چند تا توضیح می نویسید. یه نکته بود و اون این بود که ما قبلا گفتیم ما یه روایاتی داریم که شیعیان رو خاص کرده و ما رو از محبین به شما را آوردن. ماها لزوماً از گروه شیعیان به اون معنای خاص نیستیم، ولی این روایت و توضیح جناب صفوان نشون میده که حضرت دارن راجع به شیعیان عرفی صحبت میکنن. چرا؟ صفوان میگه آقا اینا شیعن، شما هم گفتین شیعه ما اهل بهشتن، ولی اینا شراب هم میخورن. شیعیان خاص که شراب نمیخورن. این منظور همین ماهاییم که به اون میگن شیعه. پس اون توضیح قدیم و الان باز اینجا به این روایت تکمله گفتیم. نکته دو، حضرت یه تیکه رو برای ما پررنگ کردن که ما وقتی این حدیث رو برای آدم ها میگیم میگن برو بابا، یعنی اینقدر کشکه، یعنی نمیفهمه گرفتاری یعنی چی، بیماری یعنی چی، شدت نزع یعنی چی. دوره سکرات رو نگذرونده مثل شما که. چند تیکه بود سکرات؟ یاد رو زیاد بود، دو سه تا بود؟ نه روایته خوندیم خونه خانم تهرانی. نه نه نه، چند تا مرحله داشت؟ اگه تو جزوتون نباشه همین الان باید همه بنویسن، حتی اگه 12 بشه 12 و 5 دقیقه. بابا خیلی روایتش ویژه بود. 3000 سکرت مرگ، بعد حضرت میگن شدد الله علیه النزع. 3000 تا سنت اکثری خداست. گفتیم اون درد زایمانیه که ماره مؤمن و کافر مشترک، فرقی نمیکنه. حضرت میگن به خاطر اعمالش، به خاطر غیبتاش، به خاطر دادای بی خودیش، به خاطر نگاه به نامحرمش، به خاطر وایبر بازیای بی جهتش شدد الله علیه النزع. شما اینو حالی آدم ها بکنی هیچ کدوم نمیگن برو بابا، چون نمیفهمه نزع یعنی چی. ما 5 تا مرحله سکراتو شاید حداکثر اینجا گفتیم، حضرت گفتن 3000. وقتی اینو شما بذار کنار شدد الله، خدایی نمیارزه آدم گناه کنه. یلا گناه خدایی نمیارزه. شدد الله پدر آدمو در میارن، مگه علکیه؟ این تذکر خیلی مهمه، این تذکر خیلی مهمه. بعد شما نگاه کنید، اگر اینی که ایشون مینوازه معصیت باشه، کسی که به او پول میدهد و تشویقش میکنه برای انجام این کار سنت سیئه است. این تو کوچه بغلی هم که میزنه من نمیشنوم، پای حساب این یه دونه مینویسن، بعد من میمیرم، این باز میزنه به بچه‌هاش هم میگه تو محله قبا بزنین خوب پول میدن. این بچه‌هاش هم که میزنن پای حساب این مینویسن، میشه سنت سیئه. یعنی شما یه جا پول دادی یادتم رفته 5000 تومان، ولی همچنان طرف رو دارن میزنن. بعد شما حساب کن طرف به بچهش میگه ببین از لج احمدی نژاد و از لج رئیس چی و از لج میگه ببین دین نداشته باش هرچی میخوای داشته باش. این سنت صحیحی که این میذاره با چیکار کنه؟ یه بند خدایی اون دفعه گفتم رفته بود یه ازدواجی کرده بود، حالا الحمدلله همتون چادری هستین، اگه کسی راجع به چادر هم سوال داشت رجوع کنه به جلسات قدیم که ما چادر رو با قرآن اثبات کردیم. ولی حالا رفت یه همسری گرفت چادری نبود، من صداش کردم گفتم ببین این سنت سیئه ای که تو گذاشتی هر کی دا قیامت به واسطه این که تو چادر رو برداشتی اونم چادر رو برداشت بعد روسری بچه‌ش هم رفت عقب، اینا رو پای حساب تو می‌نویسن. حالا میخوای قبول کن میخوای نکن. اگر بعضی از مهمونی رفتنای ماها سیوم المنظورین، بعضی مهمونی رفتنای ماها تشویق بیبندوباری اوناست نباید رفت، تایید بیبندوباری اوناست نباید رفت. حالا شما نمیخوای بگی تو چشش نگاه کنی بگی من نمیخوام بیام مهمونی، همون رو برو یه جگه مهمونی. شماها عاملی نشین که قیامت بر میگن بعضیا پرونده باز میکنن میگن ما قتل نکردیم، نه این عین روایته، ما قتل نکردیم، ما زنا نکردیم. میگه تو زنا نکردی اما جوری در جامعه وارد شدی و حاضر شدی که دیگران رو به معصیت انداختی، پای حساب تو هم می‌نویسن. من قتل نکردم، تو جوری عمل کردی که کسی را به قتل واداشتی، پای حساب تو هم می‌نویسن. پس تیکه‌ای که اگر آدم ها بفهمند خیلی هم راحت از کنارش رد نمیشن شدد الله علیه نزده. این نکته دو. نکته سه چی بود؟ روایت چی گفت؟ گفت آقا مثال دقت کنی، من مثال میزنم بعد بست روایت باید برم تو بحث خمس، نمیخوام اونو برم. مثال میزنم، آقای بهشتی به من بدهکار است، چقدر؟ 1,000,000. آقای رقابی از آقای بهشتی طلب دارد 500,000 تومان. رقابی با من دوسته، من به رقابی میگم رقابی 500 ازش طلب داری؟ میگاره. میگم من 1,000,000 تو مال این پول دارم. اون 1,000,000 با اون 500 تو در تو از دیگه طلب نداری دیگه؟ میگه نه طلب ندارم. میگه تو برو بهش تا من برم سراغم. من با تصرفی که میکنم تو مال تو میتوانم داشته باشم چون پول دارم اونجا دیگه. بحث خمس یکی از راهاش، یکی از بحثاش اینه که خدا قیامت به این واسطه از دوستان امیرمون دستگیری میکنه. دومش چی بود؟ اونو وارد وقت باید جزئیات بشن بعد بگم آیا معنای خمس فقط این است که طرف خمسشو داده یا نداده یا معانی دیگه هم داره. خلاصه اهل بیت با بحثای مالی که حق دارند در اموال دوستدارانشون اینو درست میکنن. حالا میخوام اون جزئیاتو نرم دیگه. الان ببین پس اهل بیت با مصداق خمس و با مصداق حقی که در اموال شیعانشون دارن اونو درست میکنن. سومیش چی بود؟ حالا شما یه بدهی داری به خدا، همین که حضرت گفتن بدهکار شدد الله و نزعش هم درست نکرد، بیماریش هم درست نکرد، توی برزخ هم هرچی تفتش دادن درست نشد، هر کار کردن نشد، از مو آویزونش کردن نشد، از پا آویزونش کردن نشد، پاک نشد. امام صادق علیه السلام میگن ببین ما اونجا به کوری عمر و ابوبکر و دشمنان خودمون به واسطه محبتی که اینها به ما داشته اند ما از اونها شفاعت میکنیم. تعبیری که یادمون نمیره اینه که تا اون مرحله پدر صاحب بچهش در اومده، ولی حضرت میگن من نمیذارم این به آتش جهنم بسوزد. حالا اگر خدا اونجا اراده کند بگه یا ابن رسول الله ما اینو نمیخوام الان بهشتش ببریم، اب نداره، این 100,000 سال علاف باشه توی قیامت، اونم خودش گرفتاریه دیگه. خلاصه تا پاک نشه بهش نمیره، ولی نهایتاً هر کسی میخواد به بهش بره با شفاعت پیغمبر میره. حالا شما فرض کن آقای شمس خو خیلی آدم خوبی، خیلی درجه 1، نهایتش با خدا بی حساب شده دیگه، نهایتش توانست نهایتش و الا تمام عباداتش به اینکه خدا بهش چشم داده در نمیاد، ولی نهایتشه که بی حساب شدی. حالا بچی بری بهشت؟ به شفاعت پیغمبر. نشون میده که وقت جلسه تموم شد. ما دعا رو بخونیم بعد ببینیم اینایی که امتحان ندادن رو بعد چیکار کنیم، خشکه حساب کنیم، برگه امتحان بدیم چیکار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغنق دعاهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكهم من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.